سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز خواندنی، نماز خواستنی. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان در افق اهل بیت، افقی که اهل بیت انسان رو برای اون تراز می سازن، برای اون افق می سازن، انسان در چه حده؟ من با توجه به سوالی که همکنون به دستم رسید بیرون جلسه، یکی از دوستان الان سوالی پرسید، احساس میکنم یه خود باید این نکته رو توضیح بدم امشب تا شبهه‌ای از بحث پیش نیومده باشه. برخی رفقا میگن که ما به این نتیجه رسیدیم که کلن همه کار رو بذاریم کنار دیگه، کلن ناامید شدیم با این صحبت هایی که شده، اون قید همه چی رو بزنیم دیگه، هیچی خاصیت نداره. بحث سر اینه که ما انسان رو تو چه افقی ببینیم. انسانی که تو افق خوردن و نوشیدن باشه، نه نماز میخواد نه عبادت میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم صفای حائری، ایشون فرمود که انسانی که حدش حد چریدن باشه، حد غریزه باشه، این یه دونه دهن و یه معده و یه روده بسش، بقیه دیگه اضافیه. پیچ مورا رو باید گذاشت کنار، بقیه رو باید گذاشت کنار، بقیه خاصیت نداره. حد انسان ما در چه حد میبینیم؟ تو چه زاویه ای؟ آدمو ما تا کجا میبینیم؟ چند متر میبینیم؟ آدم همون چند متری هست؟ قد آدم همون چقدره؟ من بعضی حرفا رو الان اگه بزنم چون فرصت نمیشه استدلالش رو بیارم، هم حرف شهید میشه هم قبول نمیشه. میگم دیگه، حالا ما که معروفیم به بیکلگی حرفا رو میزنیم، میگیم. حالا بعدا اگه فرصتی بود باید بشینیم استدلالش رو بیاریم. تمدن غرب آدم ها رو در اندازه های 1 سانتی متر میبینه، آدم های کوچک و ریزی که در حد خوردن. اونم خیلی جالبه، حالا اینا رو دیگه باید بیایم من موارد و میدانی به شما نشون بدم. اونم نه اینکه او خودش لذت ببره، من یه کار بکنم او لذت ببره، نه، من یه کار بکنم او بیاد تو مدار من بشه یه خازن ریز کوچیک که آخر من لذت ببرم. سیستم اینه، سیستم اداره و مدیریت و ولایت اصلا اینه، ولایت طاغوت این مدلیه. شما یه مقیاس کوچیکش رو تو یزید میبینید دیگه، یزید نماد ولایت طاغوته. یزید واقعا میخواستش که امام حسین کشته بشه یه سوری به مردم برسه، مردم سر یه سفره بشینه، سفره پهن بشه، اینا بشینه سر سفره؟ طرف رفته بود انواع اقسام جنایت‌ها رو کرده بود، مدام گفت غلط کردی که این کارو کردی، بگیم بکشنش فلان فلان شده رو، کی بهت گفت این کارو بکنی؟ هر جا ببینه که کار شما دیگه به درد اون نمیخوره، دیگه اون نمیتونه از این بهره ای ببره، هر چقدر خوش خدمتی کرده باشی میذاره کنار، مفت نمیارزه. اصلا آدما قیمتی ندارن، آدما اونقدر قیمت دارن که منو تامین کنن، موقعیت منو تثبیت کنن. نظام سکولار، نظام لیبرال، حالا اینجور اصطلاحات به کار نبریم، نظام طاغوت قرآنیشو حرف بزنیم، نظام فرعونی، تفرعون، فرعونیت این شکلیه، یه فرعون، بقیه همه باربرن، هیچ خاصیتی هم ندارن، هیچی نیستن اینا، فقط همه کارشون این که زیر تخت منو بگیرم، من میخوام اینجا برم اونجا. انسان اینه. شما این اهرام ثلاثه رو میدونید دیگه، چقدر توش آدم لای دیوار کردن، شنیدید اینا رو دیگه؟ آدم معنا نداره. آدم چیه؟ آدم کی؟ سیری چند؟ کیلو چند؟ آدم چی هست اصلا؟ با چی می نویسن؟ آدم چی؟ کاخ منو بساز. آدم مساله نداری، ملات نداری، آدم کن لایتیقه. آدم چیه؟ میبینی چقدر برای یه سگ سر و صدا را میندازن آقا سگامونو نکشی، نمیدونم چی نکنی، افتاده تو چا. یورو نیوز مثلا دو روزه داره رپورتاج خبری میره، یه سگی فلانجا افتاده تو چا، آتش نشانی داره نجاتش میده. بابا یمن دیروز 700 نفر رو زدن یه جا کشتن. آدم چیه؟ کی؟ کجا؟ مال ماست یا مال اوناست؟ اینجا یا اونجا؟ تازه اینجا اونجا محله داریم، تا محل تهرون پای محل داره، بالا محل داره. کجای تهرون؟ سعادت آباد؟ آها نه، آدم هست، این را نکشید. نازی آباد؟ نه حالا مرده دیگه. آدم داریم تا آدم، جا داره تا جا. این نگاه فرهنگ غربه به آدم، نه فرهنگ غرب، فرهنگ شیطانی. اصلا به غرب مکاری نداره، شیطان نگاهش به آدم اینه. اذ قال الانسان اکفر فلم ما کفر قال اینی بری امک. به آدم میگه کافر شو. آدم وقتی کافر میشه میگه خب تو من گفتی کافر شو. میگه غلط کردی که کافر شدی، میخواستی کافر نشی، من از تو بیزارم. در نگاه شیطان آدم هیچ ارزشی نداره، هیچ بهایی نداره، فقط او لذتش تامین بشه از این. آدم با این حد، کسی میخواد تو این سطح زندگی بکنه عزیز من، این حرفا به دردش نمیخوره. از اون چه حرفی اینا، این چه حرفایی؟ نماز نمیخواد این آدم، نماز چی هست؟ مثلا اذیتش میکنه این بنده خدا، اصلا نباید بخونه. این میخواد پیشرفت کنه باید نماز رو تعطیل کنه، مانع پیشرفته. کلی یه شب اینجا در مورد ضررهای اقتصادی که نماز میرسونه صحبت کردیم. یه وعده نمازی که یه قطار میخواد نگه داره چقدر آدم باید معطل بشه. یه شب دوستان باید یادشون باشه دیگه، صحبت توی که شد این ضربه میزنه به اقتصاد، ضربه میزنه به صنعت، شما تعطیلش کنی یه چیز بدیه. ما برای این آدم صحبت نمی کنی. آقا یعنی شما میگی ما اینقدر نباشیم؟ بله ما میگیم اینقدر نباشید. یعنی ما لذت نبریم؟ ببین داری قاطی میکنی. لذت ببر ولی نه آدم یه سانتی. آدم یه سانتی لذت نبره، آدم 60 متری لذت ببره، قد و قوارت رو ببر بالا. اصل مسئله اینه، نماز لذتی است که آدم‌هایی که به عظمت تاریخ، به عظمت آسمان‌ها و زمین قد کشیدن، این آدم‌ها لذت می‌برن ازش. مال کوچولو موچولوها نیست. کوچولوها برن تو کوچه بازشون رو بکنن، تو بنداز جلوشون مشغول بشه. مثلا بعضی میخندن، بعضی حرفا میگن آقا روز تاسوعا، روز عزاست، فوتبال چیه؟ باشه با فوتبال تو بازی کن. ببخشید، گفت دراز کشیده بود آب میخورد، گفت نخور. گفت برای چی؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی چیه؟ گفت چی بخور بابا. با شما نبودی. میگه آقا قیده چیزها رو بزن از نماز لذت ببری. میگه نماز چی چیه هست؟ میگم هیچی، شما هم مشغول باش. ببخشید ما با شما نبودیم، اشتباه شد. مخاطبون فرق میکنه. کسی تو اون فضا میخواد زندگی کنه، تو اون حد. بگذاریم، من دیگه فرصت ندارم براتون چند تا مصداق عینی بیارم از بعضی کشورها. مدل زندگی، سبک زندگی، لایف استایلشون چطوره؟ چه مدلی زندگی میکنن؟ آدم رو چی میبینند؟ آدم در نگاه اینا چیه؟ موقعیتش نیست، بگذاریم. اهل بیت افقی که برای آدم دارن خیلی جالبه، خیلی عجیبه. شما اصحاب امام حسین ببینید، امام حسین ببینید با چه ترازی با اینا صحبت میکنه. یعنی اصلا دغدغه امام حسین برای اصحابش مثلا آبه، براشون غذاه، گرسنگیه، تشنگی. بابا اینا که مشکلات ماهاست، درگیری ماهاست، اینا که درگیرشون اینا نیستش که. ما البته وقتی گریه میکنیم برای اینا هم گریه میکنیم، برای اینا یه امام حسین گریه. ما برای امام حسن وقتی گریه میکنیم قربونت برم که کبوترها میان رو خاکت میشینه. خب شما همون سینت رو بزن، اشکالی هم نداره، هر کی تو حد خودش، هر کی با کلاس خودش. بچه اول ابتدایی فقط بهش میگن شما این آ رو که مینویسی صاف بنویس، کج نشه، یه صفحه فقط آ بنویس، آی کلاد با کلا کلاشو درست بذار. این همین ازش میخوان. آیا صاف به چه درد میخوره تو این دنیا؟ تو همینو بنویس. همینم نمره میدن، کارنامه میدن، جایزه میدن، شیرینی شربت میدن. پسرم پسر گلم آیا با کلاشو خوشگل نوشته. ببین شما بنویس، من ها شما بنویس، این من اول ابتدایی، ولی پنجم ابتدایی بگه آقا، میگه اینو چه غلط نوشتی، میگه آقا عوضش آیه با کلاشو خیلی صاف نوشتم، میگه تو سرت بخوره آیه با کلاش، آقا ما 4 سال پیش نمره می آوردیم با این، مال اون موقع بود، مال الان نیست. از پنجم ابتدایی که آیه با کلا نمیخوان که، تو باید بنویسی که فلات قاره یعنی چی، جلگه یعنی چی، اینو تو اینو باید اینا رو باید توضیح بدی، کلاست این حده دیگر، بیاد به دکترا برسه که دیگه. اتفاقا آدم کلاس خودش من نماز میتونه بفهمه، اینم بدونید ما تو چه کلاسی هستیم، از نماز، از مدل نماز هم میتونستم کلاس چندو، یعنی من کلاسم همینه که نمازم قضا نشه، مشخصه دیگه کلاس چندو، من همه زورم میذارم که قضا نشه، آی بهجتم ببخشه، همه زورش میبود که نمازش قضا نشه، همه زور آی بهجت این بود، اصلا توی این افق سیر میکرد، اصلا اوش چه دیگه بود با نماز، کار نداری که قضا نشد، الحمدلله قضا نشد، خدا رو شد، یعنی ما یه روز نماز صبح قضا نشد، اون روز سرحالیم، غیر از اینه؟ آه نماز صبح خوندم، خب این کلاس منه، آیه با کلا رو خوشگل نوشته. قصه اولیاء خدا چیزای دیگه است، مثلا توی فضای دیگه هن چیزای دیگه میخوان. حرف زیاد زدم، بذار روایت بخونم، این روایت جان مطلب و جا میندازه، عجب روایتیه، محشره، محشر، یکی میگه آقا تو هر چی روایت میگی تصویری تعریف میکنی، همه رو تعریف میکنی، جونم به حال میاد، بعضی رفقا توی درس و اینا میگن آقا هر چی میگی میگی خیلی عالیه، بگی من عالیاشو میگم، این بعد اول به جون خودم نشسته باشه حالشو ببرم بعد بگم، همینجوری نمیرم بیام کپی پیست کنم هر چی گرم میاد، میرم اول یه خود مزه مزه میکنم، مثلا این روایتو مثلا فکر کنم 7 8 ساله دارم مزه مزه میکنم، بعد 7 8 سال میخوام شب بخونم. کلاس رو ببین آدم چطور تربیت میکنن اهل بیت. ابوبصیر که میدونی کلاسشو، کسی بود که تو حج به امام صادق علیه السلام گفت آقا چقدر سر و صدا زیاده، چقدر حاجی زیاده سر و صدا کمه، اینا باید خیلی بیشتر از اینا سر و صدا کنه. حضرت دست کشیدن جلو چشمش، میگه نگاه کردم دیدم که همه، یا دیگه بگم اسم حیوانات رو دیگه، سگ و خوک و میمون، 4 نفر توشون آدم بود. از فهمونه نباید بگی چقدر سر و صدا زیاده حاجی کمه، گو آره آقا راست میگی، ابو بصری همچه آدمی، بارها امام صادق علیه السلام دست کشن جلو چشش چیزایی بهش نشون داده. اومده از امام صادق علیه السلام میپرسه که ان الحور العین، در مورد حور العین اومده سوال بکنه. فقال له جلت فداك اخلق من خلق الدنيا او خلق من خلق الجنه، آقا حور العین ببخشید من برام سوال شده، این مدل آدمای دنیاست، از جنس زنای دنیاست یا از جنس زنای بهشته، این جنسش دنیاییه بهشتیه چی چیه، سوالو ببین. حالا آقا چیکار کردن؟ فقال له ما انت وذاک علیک بالصلاه، این سوال چیه میپرسی، بذار کنار برو مشغول نماز باش، دمده نماز سوال بپرس، به تو چه هورول این چه مدلیه. بعد ازش شروع کردن یک صفحه دمده نماز باش صحبت کرد، بابا دمده هورول این داشتیم صحبت میکردیم، آقا کلاس رو ببر بالا، این مال بچه هاست، طرف باید بهش بگن آقا کسافت کاری نکن، بعد با هورول این راش بندازن، مال تو نیست این حرفو، یکی میخوان از زمین فوتبال در بیارم میگم بیا بشین اینجا پسرم آی با کلا بنویس، این میخوان نره تو خیابون قد خاک بازی نکنه، 20 ساله داره آی با کلا مینویسه، بسته دیگه، از کسافت کاری میخوان در بیارم، یا به هورال این فکر کن عزیزم، از این کارا نکن، خدا بهت هورال این میده، 60 ساله هنوز مشغول هورال اینه، بابا دمش گرم، نداریم الان آدم کم داریم 60 سال مشغول هورال این باشه، میفهمی که چی میگه. الان ما باید کلی کار کنیم، حورالعین رو جا بندازیم، خاطر حورالعین مثلا تشویق بشن بیان به سمت حورالعین. خیلی باید کار کنیم تو جامعه ما، قبول دارید اینو؟ خیلی باید کار کنیم تازه بشه آیه با کلا. بعد ابو بصیر میره سوال میکنه آقا حورالعین جنسش چیه؟ به تو چه؟ ما انت وزاک، ما انت وزاک یعنی به تو چه؟ آدم اینجوری تربیت میکنه امام صادق؟ بس دیگه این سوالا، هنوز اومده از اول ابتدایی داره سوال میکنه، پیش پروفسور اومده همش داره آقا آیه با کلام قشنگ شد، بس دیگه تا کی؟ علیک به صلاح، وقت نمازه، وقت فکر کردن رو نمازه. من این که این جلسه رو خیلی دوست دارم، اصلا هم برای مهم نیست چند نفر بیان، اصلا هم برای اهمیتی نداره، فرقی هم نمی کنه. این بحثم ادامه میدم، هر رقمی باشه، هر بتونیم خدمت عزیزان باشه باشیم، به خاطر اینکه اینجا الان ما داریم بحث تخصصی میکنیم دیگه، از کلاس اول در اومدیم، خیلی جاها مجبوریم بریم بحث کلاس اولی بکنیم. الف بابا آب داد، بابا نان داد، بس دیگه تا یه جا دیگه. بابا هازا بهش، هازا جهنم، خب تا کی؟ هی میگه بهش و جهنمی هست مردم، خب بس دیگه تا 60 سال داریم که بهش و جهنمی هست، خب راه بیافتیم بریم جلو ببین بقیه چیه. تو ترمینال وایساده مردم، این اتوبوس ها به جنگل هایی میرسد، 60 سال داره میگه خب بابا بشینیم بریم دیگه، خب بشین تو اتوبوس بریم به جنگل برسیم. مردم دین باعث آرامش می شود، خب بشینیم بریم ببینیم کجا میرسه، بریم به آرامش برسیم. مردم دین باعث خوشبختی می شود، خب بریم برسیم کجا میرسن آدم ها با دین به خوشبختی؟ کیه؟ من فهمشون حرف می زنیم، کجا قراره این اتفاق بیفته؟ کجا قراره ما لذت ببریم از دین؟ فقط چه اسم حرفشون می زنیم؟ مردم جاهایی هست چلو کباب می خورن، ما که نخورده ایم ولی می گوین خیلی خوشمزده است، خب پاشو بریم بخوریم. همچون نشستن قبول این سخنی ما ایناست؟ تصدیق میکنین حرف منو؟ همش میشینیم یه جاهایی هست اولیای خدایی بودن، آقا اینها حالاتی داشتن، خب بریم بشیم دیگه، کی پس؟ وقتش کیه؟ ما هم را بیفتیم بریم. آیه بهجت اینطور بودن، خب به ما چه؟ را بیفتیم بریم. من با چیکار کنم؟ من میخوام لذت که آیه بهجت برد ببرم، من میخوام لذت که امیرالمومنین برد ببرم، چیکار کنم؟ نمازو بگی برو بالا، نماز تو اول وقت بخون، شروع میشه میاد نوبت عمله دیگه، که پای تخته بشیم چک با رسم نمودار سه نمره هم داره، با رسم نمودار سه نمره، لطفا دین را پای تخته نشان دهید با رسم نمودار. حال همون دیگه به هم خورد دیگه، صد واحد پاس کردیم، ابتدایی پاس کردیم، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، هنوز که هنوز داریم پاس میکنیم. یه وقت بشیم لذت شو ببریم، لذت دین کجاشه؟ کجاش خسته یه آدم رو در میبره؟ من آقای قاضی فرمود من همه گفتن آقا این همه فوش میشنوی، این همه زحمت، این همه مصیبت، این همه بدهکاری، 20 خورده بچه داری، تو بدترین وضع زندگی میکنی، فقر شدید، این همه تهمت، آخه کجا تحمل میکنی؟ ایشون فهمو تو الله اکبر نماز، همش الله اکبر نماز که میگم تموم میشه همش، وقت حالم اون موقع است، الله اکبر میگم میرم، بعد دوباره برمیگم پیش شما شروع میشه مصیبت ها. من چه یه جایی هست اونجا بعد آدم بره لذت ببره، لذت دینو، خب بریم دیگه، ما هم بریم راه بیفتیم. علیک به سلام، ما انت وزاک، تا کی میخوای بشینی؟ حالا فهمیدی جنسش اینجوریه حورالعین، حالا به تو چه؟ از جنس دنیا نیست، از جنس بهشت است. خب حالا بعدش اصلا ما همه لذتمون از دین شده همینا، قبول دارید؟ چه حرفایی دارم میذارم، خیلی حرفام خطرناکه، یعنی اینا فایل سخنرانی بره حوزه علمیه، قم من نمیتونم برگردم قم، سلام میبرن آقا این حرفا چیه؟ سلام برن که اونجا خوبن، همین رفیقیم، میخوام بگم یعنی این حرفا خیلی یه جوریه. بس دیگه چه اینو شنیدیم، همش از اینا لذت میبرم، یه مطلب جدید یاد گرفتم، خب حالا چی هست؟ اینو اینجوری کنی اونجوری میشه، انار رو این مدلی بخوری اونجوری میشه، خیار رو از تهش بخور نمیدونم تلخ نمیشه، بس دیگه بابا 60 ساله همینجوری میچرخه برای خودش. اینا مال آدم های یک سانتیست از اینا لذت میبرن. عارف به تعبیر استاد آیت الله جوادی آملی، آدم به یه جایی میرسه میگه دیگه عقلم بسه، میخوام ببینم. میگه دیگه فهمیدم، خب فهمیدم، میخوام ببینم. نمیگه خب ببینیم بهش، یه خود بشینیم در مورد بهش فکر کنیم، بس دیگه میخوام من بهش ببینم چیکار کنم. همین الان من میخوام بهش ببینم، بریم بهش ببینیم. اینو جای دیگه ندارن، اصلا نمیذارن حرفشو بزنی. آدم ها یه سانتی یه سانتی نگه هم میداریم، میگه خب من میخوام لذت ببرم. میگه همینه دیگه، لذت تو ببر. میگه خب من لذت نمیبرم. میگه تقصیر خودت، مشکل داری. بابا نمیشه آخر. میگه مدلشو عوض کن. چه کسی پنیر مرا؟ من حاشیه نوشتم این کتاب ها رو که دارم برای شما میگم، من این کتاب حاشیه نوشتم. Who moved my cheese؟ عوضش کن، موقعیت تو عوض کن، لذت ببری. آقا لذت نمیبرم، عوض کن یه چیز جدید. بابا این لذت دنیا تهش همینه، عوضش کن. میفهمید چی دارم میگم؟ میفهمید دارم چی میگم؟ میفهمید کجا رو دارم میزنم؟ هی میاد مدل عوض میکنه. بابا این لذتش تهش همینه، همه حیوان ها این لذت رو میبرن، مدلش رو عوض کن. حیوان ها این مدلش رو ندارن. بابا این دیگه خیلی حیوانی میشه، یعنی حیوان ها آخر حیوان ها شرافتشون این مدلی ندارن. نه تو اینجوری کن، جدیده، لذت جدید داره. بابا بیای خور بریم بالا، تو رو قرآن هی میبره پایین، میگه لذت دارم. میگه برو پایین تر بکن، برو اون گوشه ببین یه چیز گیرت میاد. بابا دین میگه بیبریم بالا بهت نشون بدم چه خبره. امام حسین پرده رو کنار میزنه، میگه این بهشتتونه، انظر الی منازلکم، جایگاه تو بهشت ببین. میگه آقا برو بالا، خودت کجایی؟ آدم تربیت کرده امام حسین به ما باشه آقا فقط همین تحریما رو بردارن، خیلی بهشتم ندادن، ندادن، فقط حقوقمون دلار ارزون بشه ما یه سفر خارجی بریم. بابا تو رو قرآن، کلاستو بیار بالا، فقط ما جهنم نریم. کلاس ها رو میبین دیگه، اصلا مردم چند نفر از مردم به بهش فکر میکنن؟ خدای من چه حرفای بدی داریم میزنیم. من میخوام یعنی ردشم برم بالا، نمیشه. ما باید الان کلی سالیان سال رو مردم کار کنیم، مردم یه خود به بهش فکر کنن، یه خود علاقه من بشن. تازه وقتیش اونجور شد بیایم اینجا جمع بشیم بگیم خب تموم شد دیگه، بهش هم که گفتیم، بریم بالا. مرحوم شیخ علی شیرازی بحثمون یه خود داریم میمونه دیگه، حالا باید فردا شب تمومش کنیم، امشب هم یه جایی باید برسونیم حرفا رو. میرزا علی آقای شیرازی استاد شهید مطهری بود. تو کتاب سیری در نهج البلاغه شهید مطهری اول کتاب میگه که من از نهج البلاغه هیچ لذتی نبرده بودم تا یه آقایی رو دیدم در اصفهان به اسم میرزالی آقای شیرازی. اون رو که دیدم تازه فهمیدم نهج البلاغه چیه و لذت چو چشیدم. تعریف میکنه، از حالاتش میگه، آدم عجیب و غریبیه، عجیب و غریب. مزار ایشون در قبرستان شیخان قمه، انسان خیلی باصفا. شهید مطهری میگه که من یه شب جمعه با ایشون مجلسی بودیم، بعد سحر دیدم که صدای زجه میاد، بلند شدم گفتم چی شده، ایشون گفتش که من نماز شب دیر بلند شدم واسه همین دارم زجه میزنم. گفتم خب آها زجه نه. گفت نه، ما امشب تو مجلس که نشسته بودیم من یه بیت شعر خوندم، یه بیت شعر خوندنم کراهت داره، شب جمعه شعر خوندن کراهت داره، من یه بیت شعر خوندم کراهت داشتم، باعث شد نماز شب دیر بلند شدم، واسه همین دارم ناله میزنم. بعد ایشون بالا منبر نشسته بود، منبر میرفت قوقا، بالا منبر نشسته بود، شروع که گریه کردن، مردم هم زدن زیر گریه. گفت مردم دیشب خواب قیامت رو دیدم، صدای زجه بلند شد، مردم دیدم حساب کتاب خیلی شدیده، صدای زجه بلند شد، حساب کتاب ما رو انجام دادن، مردم هم گریه میکردن، حسابم خوب بود، مردم یه خورده صدای گریهشون اومد پایین، ما رو بردن بهش، مردم دیگه آروم شدن، ایشون هنوز داشت زجه میزد. گفت منو بردن بهش، هرچی منتظر موندم دیدم منو نبردن بالاتر پیش خود خدا، منو تو بهش گذاشتن. دیگه جیغ میزد، خودش جیغ میزد، مردم نگاه میکردن. آقا اینا گریه نداره، نه من فکر میکردم منو میبرن پیش خدا، منو بردن بهش مردم، وای بابا دمت گرم. بهش نشون دادن بهشتش رو، ما باید بریم اون مرتزه حساب کتاب کنن، تهش معلوم بشه بهشی هستیم نیستیم، با تک ماده یه جوری بشودنمون پرتون کنن تو بهش. اینجا دیده نشسته زجه میزنه منو بردن بهش، من چه خاکی به سرم بریزن منو بهش بردن، من فهم کنم بالاتر از اینا برم. خب اینم آدمه، منم آدمم. عذر میخوام بعضی حرف رو میزنم، چاره ای ندارم. بعضی ها کلن اصلا اینا آدم احساس میکنه خدا چرا از ناف بالا خلق کرده، مثلا دول غربی، کشور غربی، اروپایی، اینا آدم یه همچه حسی بهش دست میده، مثلا نیاز نبود انقدر، بقیهش دیگه نیاز نبود، مثلا مغز نمیخواست آدم این همه پیچیدگی، این همه سختی، این همه درد احساس بکنه. اصلا خوش نفهمیده، میگه عرقه رو بزن تعطیل بشه، یه چیز اضافیه بعد تعطیل بشه، بخور 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 کار نکنه، و میفهمی چیزایی میفهمی اذیت میشی، بخور 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 بزن سلامتی، خودش فهمیده. حرفم گزنده است خوبه، چجوره؟ پزنده است، گزنده است، این مدلی، ما این مدلی حرفم تلخه، ولی وقتی آدم میخوره تا شیرین میشه. دینداری ما شده همین مدلی، تهش اینه که بریم بهش. اصلا الان که یه جوری شده میگه از بهش هم خیلی نگو، دنیامونو چجور آباد کنیم حاج آقا، روایت بگو درمونه که دنیامونو آباد کنیم. بابا مرد حسابی، آباد کن، من کسی میگه آباد نکن، میگم این آی با کلاه، آباد کردن دنیا آی با کلا، نوشتی آباد شد بریم. نه دیگه، ما همینو میخواستیم. بنی اسرائیل مصیبت از موسی بنی اسرائیل چی بود؟ اومد اینا از شهر فرعون نجات داد، قضا از آسمون میومد، من و سلوا میومد، مردم نگاه میکردن رو اون سنگ عسل و چیچی از بهش اومده، قضای فوق‌العاده. گفت خب تأمینیم بریم بالا؟ گفتن نه، این یه خورده چیز شده، تکراری شده، شما سلف سرویس رو عوض کن، یه خورده غذاها رو تنوعی بهش بده. لن نصبر علی طعام واحد، یه پیازی سیری اینا هم بیاد. دستور چی اومد؟ اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم، برگردین هم قبرستونی که بودین، همه روستانشین شدن دوباره. دنیا تو آباد میکنی که یه قدم بری جلو، اگه دنیا آباد شد گفتی همینجا میخوام بمونم، همین هم ازت میگیری، یه قدم پرت میشه عقب، همه میرین جهنم. کوفه رو ببین، امیرالمومنین اومد وضع مردم رو خوب کرد، فرصت اینا نیست، این یه دهه منبر داره. امیرالمومنین چیکار کرد تو کوفه؟ نقل معتبر تاریخ اینه که امیرالمومنین کاری تو کوفه کرد توی 5 سال حکومتش که دیگه کارتون خواب تو کوفه نبود، دیگه گدا تو کوفه نبود، تو کوفه گدا نبود، مردم به رشد اقتصادی رسیدن، اوضاع خوب شد، زمینه چیده شد امام حسن کار کنه. گفتن نه آقا، اگه همینو نگه میداری، ببین با معاویه بخوای کل کل کنی این خراب میشه، میاد میرزه به هم، نگه میداری؟ فهمیدن نه، حالا نه دیگه، ما میخوایم اینو نگه داریم. بعد امام حسین برای این کشتن، بعد چی شد؟ این شهر امنی که پاتوق امنیت دنیا بود، حجاج اومد حاکم شد، یه شب فقط 100,000 چقدر؟ 30,000 تا خون یه شب ریخ، سر بوری در بردن یه گوشه، 30,000 نفر سر بوری دیگه، چه کارایی کرد بماند؟ میگو بگرید از اون محبین علی که ابراز ارادت میکردن، یه دوتشون رو بیارید موقع نهار، من غذا از گلون پایین نمیره، یه چند تا از اینا رو زنده زنده آب پس کنید ببینم. میگشتن همونایی که به امیرالمومنین یه وقتی یه جایی دو دقیقه نشسته و چای خودو میآوردن، گفتن شما بشین اینجا، اعلی حضرت میخواد غذا بخوره، گلوش پایین نمیره، دو تا شیعه باز زنده زنده بسوزونیم. میسوزوندن همینا رو. قاعده دنیا ایناست. دنیا بهت میده. میگه خب دنیا که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه که و فی الاخره حسنه، میگیم نه خدایا، فقط فی الدنیا حسنه. میگه نه دنیا بهت میدم، نه آخرت بهت میدم، ذلت میدم، بدبختت میکنم، نابودت میکنم، زیر پای دشمنام لهت میکنم. دنیا میدم که آخرت، که خودم پله پله. امام زمان بچی میان دنیا رو آباد میکنه، بعضی همین فقط مرده همینن که آقا بیاد دیگه بیلیتو برداره، این بیلیت اتوبوس بیفته دیگه، هر کی هر جا میره رایگان بره، همین بسمونه دیگه. خب بعدشی بعدشی ببین چون هر جای دین صحبت بکنی خدا ازت میپرسه بعدشی، این بعدشی از دهن خدا نمیفته. خدا میشه فلان چیزو به من بده؟ ما الان جلسه بعدی از اینجا که صحبت میکنیم دمد رزق صحبت میکنیم، همین حرفا رو داریم میزنیم. یکی از نکاتی که من چند شب دارم اونجا مطرح میکنم اینه، شما هر چی از خدا میخوای وقتی میگی خدا میگه خب بعدشی، خدا میشه من بچه بدی بعدش که باهاش بازی کنم، بعدش دلم گرم بشه، بعدش حوصله‌ام سر رفته خدایا، بعدش یه دیگه بازی کنم تا بمیرم. اگه آدم خوبی باشه مایه خوب داشته باشه میگه ندین بهین، اگه آدم بیخواه میگه بگی برو بازی کن. حکایتی عالم. بعدش چی؟ برای کجا میخوای؟ خدایا فلان چیز برای چی؟ خدای دنیای آباد برا؟ برا کجا؟ برا چی؟ که دنیای آباد خوب است. بابا مثلا همینه، خدا به ما خیلی هم دنیا نمیده ها. بعضی دیگر اونا حالت دنیا ندارن، این هم بدونی فکر نکنیم اون بر خبریه، آواز دهله مرغ همسایه است. از نزدیک بنده یالا من حرفا نمیشه زد واقعا، یعنی حالا بد میشه بخوام بگم که الان مثلا برای ما اقامت کانادا رو فرستادن گذاشتن رومیز التماس که آقا پاشو بیام، میگیم نمیایم. بعد به بعضی هم میگیم تعجب میکنم برای چی شما نمیری؟ میگم نمی، من خوشم نمیاد. آقا کاناداه، من خوشم نمیاد، والا به خدا خوشم نمیاد، من تهران یه هفته میام زندگی میکنم اذیت میشم، من عاشق آب شور قومم، عاشق مسجد کوچیک آقای بهجتم، عاشق حرم از معصوم، من سنگای ریخته حرم میرم به چشمام میمالم، نمیتونم اونجا. عاشق دهنسوزی نیست، اقوام نزدیکم دارن زندگی میکنن، میدونم چه خبره. میگم برای شما گزارش بدم چه خبره. از دور میبینیم آخه چه حالی میده تو کانادا، مثلا فلان ایالت طرف مثلا 40 هکتار زمینشه، از توی اتاقش بلند میشه با هواپیما شخصی میره سر زمین، وای خدای من برو بابا، دل میبره از ما. خب بعدش، بعدش چی؟ حالا شما با این رفته تا اونجا، بعدش چی؟ این بعدش چی رو ننداز از دهن. حالا با این هواپیما رفته سر مزرعه، بعدش؟ بعدش؟ خیلی سوال جدیه، هیچی دیگه بعد نداره، همین. خب همین، این که حیوان ها همینطوری هم دیگه، پرنده اینجا پر میزنه میره برد میشینه میشه، بعد میگه بعدش چی؟ میگه هیچی دیگه، پر زدم منم نشستم دیگه، میخوام یه قوره بخورم دوباره برگردم. میگیره چی میگم؟ دنیا بده خدای، بعدش آخرت هم خوب بشه، بعدش بیام ملاقاتت، بعدش اصلا میخوام بغلت کنم، بعدش میخوام بچسبم به، بعدش میخوام فانی بشم، بعدش میخوام تیکه تیکه بشم، بعدش میخوام دیگه چی ازم نمونه. میبره همجور، میبره ها، میبره، میگیره میبره، کسی این حرفو بزنه میره، همون مدل که با امام حسین تا کرد، با قمر بنی هاشم تا کرد. شما فکر نکنید امام حسین دنیا نداشت، دنیا امام حسین از همه اینا بهتر بود، لااقل از یزید بهتر بود، و از امام حسین از یزید بهتر. شما خبر دارین امام حسین وقتی اومد کربلا رو خرید، میدونستین اینو؟ شنیدین تا حالا؟ همینجا ما گفتیم یه شب پارسال بود، وقتی اومدن چند تا از باغای مدینه رو فروخته بود امام حسین، اومد فرمود که این دهاقین رو جمع کنید، دهقان‌های کربلا، زمین‌های کشاورزی بود، فرمود که می‌خوام زمین تو زمین قصبی خونم ریخته نشه، یکی هم عهد گرفت، فرمود من اینا رو با بیشتر از قیمت از شما می‌خرم، شما موکب بزنید اینجا، بعد از شهادت من برای زیارتم میان سر رو ترکیه اومد ازش پذیرایی کنید. از اون موقع طراحی اربعین میکرد امام حسین. شهید بشم که بعدش بیان زیارت، که بعدش این طراحی کرده تا آخر، همه رو دیده، که بعدش که بعدش که بعدش که بعدش تا اون آخر. بعد بعضی چیزها رو اصلا کشش نداشتن، طرف گفت آقا حالا داری میری بچه ها تو برای چی میبری؟ فهم من قرار مدار دارم، عهد دارم به خدا، دارم میبرم که بعدش یه چیزایی بشه. بعد چند صد سال مردم فهمیدن این دختر 3 ساله اگه امام حسین نبرده بود چی میشد. الان ما سوریه رو با رقیه نگه داشتیم، محور مقاومت، مدافعان حرم، چون حرم از زینب که قطعی نیست، اختلافیه. قول اینکه قبر از زینب تو مصر باشم قوی تره. یه قبره که ما به عشقش داریم میریم اونجا کلن اینور نگه داشتیم نیومده شیعه رو بزنه ببره، اونم قبر از رقیه است. گفتم آقا برای چی اینو میبری؟ گفت کار دارم بعدش برای خبره که بیاد بره اونجا، بعد اونجا حکومت یزید رو ساقط کنه، بعد بعدن علویون توی سوریه شکل بگیرن، علویون تشکیل حکومت بدن، بشه حافظ اسد، بعد بشه بشار اسد، بعد بشه محور مقاومت، بعد بشه از اونجا سلاح موشک بزنن تو سر اسرائیل، بعد از این ور بچه شیعه برن اونجا جمع بشن، بعد تو روایت فرمود از اونجا سربازان مهدی تو سوریه جمع میشن میرن بیت المقدس رو فتح میکنه. بچه‌شو ورداشته برده همه اینا طراحی کرده امام حسین. رقیه جان بیا بریم، کار دارم میخوام ببرمت اونجا، بعد من با سر بریده میام بعد میبرمت، بعد اینجوری میشه. تا آخرشو دیدم. تازه این انقدر شما فهمیدیم، بعد بعدن عالم رجعت، بعد بعدن بهشته، بعد بعدن قیامت، میره همینجور. نمیفهمیم امام حسین چیکار کرده. یه گوشه این پازلیم، روی ضلع 2 سانتیش وایسادیم، همه رو چیده. اینجور نگاه کن، اصحابش این مدلی بودن، تا ته خط رو دیدن، همه رو نشون داد شب عاشورا. بعدن این میشه، اول گو بریم، این مدلی امام حسین، اول پس میزنه همه پاشیم بریم، بعد با التماس کنی کلاس از خودت نشون بدی، نشون بدی در حد آبادون نیستی. تو منطقه زباله، محله زباله، یکی از محله های بود بین مکه تا کوفه، چند هزار نفر پشت 4000 نفر حضرت سپاه داشت اونجا. خبر آوردن آقا قیس ابن مسهر و مسلم ابن عقیل، این دوتا کشته شده. حضرت سخنرانی که فرمود که برا من قطعی شد که من این سفر که میرم کشته میشم. مسلم رو کشتن، من دیگه نمایندگی ندارم اونجا، من برم کوفه، تازه به کوفه برسم نماینده ندارم، منو میکشه. هر کی میخواد بره پاچه بره. 4000 نفر اونجا نشسته بودن، همه رفتن، 160 نفر موندن. اون که شنیدی همه گذاشتن رفتن، من اونجا بود، دعوا میکردن سر رفتن، میگم این اسب منه بیا پایین، میگم نه مال خودم، دعوا بودن که کی زودتر بره. بعد شب عاشورا دوباره جمع کرد همه رو. دوباره بهتون میگم با من فقط کردن پاشین بریم. اول از همه کی بلند شد؟ عباس ابن علی. عین نرجه کجا بریم؟ لنبقا بعدک، پاشین بریم بعد تو زندگی کنیم. مگه میشه بدون تو زندگی کرد؟ مگه میشه جدای تو زندگی کرد؟ تو توی افق بلند بری پرواز بکنی ما جا بمونیم؟ ما رو چی دیدی حسین؟ ما رو تو این حد نمیبینی پرواز کنیم؟ چرا عباسم؟ تو که اصلا افقت فرق میکنه، تو باید با بال بهشتی پرواز کنی تو آسمون بهشت. خدا به جای دوتا دستت دوتا بال بهت میده، تو که افقت خیلی بلنده. خود شهدای کربلا هم افقاشون فرق میکرد، همشون بال بهشت ندارن تو آسمون بهشت پرواز کنن. فرمود همه امام سجاد فرمود همه شهدای کربلا به عباس ابن علی قبطه میخورن در بهشت، افق او از همه بلندتره. خیلی افقش بلند بود. چقدر این افق بلند بود؟ امام حسین فرمود فدا که اخوک به نفسی اند، فدات بشم. شوخی امام زمان به یکی حرف بزنه، چقدر به آدم افقش بلند بشه. فدات بشم. ما کشته شدنمون، دردهامون، مصیبتامون، شک نکن به قلب نازنین امام زمان درد وارد میکنه. فرمود ما از درد شیعیانمون درد میبینیم، ناراحت میشه. میزان جراحتی که وارد میشه، عمق درد بستگی داره به افقت. چه درجه باشی. آدم هم یه وقتی شیعه از شیعه دو سانتی، این هم یه دردی داره ولی دو سانت، 10 متر 20 متر، یکی هم هست تو آسمون بهش داره برواز میکنه، این اگه زمین بخوره آقا کمر میشکونه ها. اینجا میگه الان انکسر از زهری، کمرم شکست. این فرق میکنه، آدم با این افق فرق میکنه. مصیبت عباس با بقیه مصیبت ها یکی نیست، درجات فرق میکنه. لا اله الا الله. ما دو جور آدم داریم، آدم در سطح غریزه، آدم در سطح وظیفه. اینو امشب بگیم، فردا شب انشالله تکمیلش بکنیم. روایت هایم که بردم امشب بخونم موند، همون یه روایت بسمونه. ما انت وزاک علیکه به صلاح، تو به این حوری چی کار داری؟ تو برو سراغ نماز، تو باید نماز لذت ببری، افقتو ببر بالا. تازه یه جاهایی میرسه میگه تو با نماز چی کار داری؟ مرحوم ستاشم حداد شهید متحری فرموده بود شما چطور نماز میخونی؟ شهید متحری فرموده بود که من همه عباراتی که میگم روش توجه میکنم که چی دارم میگم، معنیشو توجه میکنم. ایشون فرموده بود پس که نماز میخونی. انقدر شهید متحری گریه کرده بود که قش کرده بود. نماز که برای نماز نیستش که، نماز برای ملاقاته. تازه وقتی گفت علیکه به صلاح، یه مدت که تو این کلاس موندی میگه از نماز رد شو برو بالا، برو خودشو ببین. دیگه به عباس نمیگن علیکه به صلاح، دیگه به زینب نمیگه علیکه به صلاح، میگه زینب تو نماز دعا کن. من رد شده از این افق. آدم تو افق وظیفه اینطوری میشه. وظیفه بدون اینو قاعدش اینه، گفتیم آقا چطور بشه بریم اونجا برسیم لذت ببریم، رمزش اینه. کسی که براش مهم اینه که به وظیفه عمل کنه، این میره تا اونجا میرسه. از همین الانم شروع میشه، همینجا که الان نشستیم. الان شما اونجا که نشستیم وظیفتون اینجا بشینی؟ اگه وظیفتون نیست چرا اونجا نشستی؟ هر ثانیه آدم از خودش سوال کنه الان من وظیفه‌م اینجا باشم؟ این کار وظیفه‌مه؟ این حرف وظیفه‌مه؟ اینو بنویسم وظیفمه؟ تو این کانال باشم وظیفمه؟ تو اون گروه چت کنم وظیفمه؟ کسی همینقدر دقت بکنه افق میگه هی پرواز میکنه، میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا. امشب میخوام یه ماجرای عجیبی رو از قمر بنی هاشم براتون بگم، احتمالا نشنیدید. ما از عباس خیلی شناختی نداریم، در حد کرامات و عنایات و اینها. شخصیت عباس رو خیلی نشستیم تحلیل بکنیم، کیه این عظمت، چیه این مرد، کیه. یه گوشش رو فقط براتون بگم. بذار اول یه کرامت بگم بعد برم ها، چون حیفه دیگه، ما کرامت عادت داریم دیگه، بعد عنایت‌ها رو بشنویم یه خود جون بگیریم. آقا جان اگر می‌خوایم بریم تو کلاس وظیفه، از کلاس غریزه در بیایم بریم تو کلاس وظیفه، باید عباس دستمونو بگیره، تو شک نکن. شاه کلید نشون دادم دیگه، دست آدمو میگیره میگه بیا بپر رد شو. آیت الله کشمیری صاحب استخاره بود، استخاره های فوق العاده ای میکرد، با تصویر استخاره میکرد، نیت طرف رو میگفت و آقا یه استخاره کن، ایشون فهمون میخوای فلان کار رو بکنی، این تا دو هفته برات خوب، از هفته سوم بد میشه، اونطوری میشه، اینطوری میشه، اونجوری میشه. بعد میگفت که شما میخوای ازدواج بکنی؟ میگو استخاره کنم من که ازدواج کنم یا نه؟ میگو شما میخوای استخاره کنی خوبه؟ استخاره کنم من که ازدواج کنم خوبه؟ برو از فلان شهر، فلان کوچه، فلان خونه دختر بگی. بابا اینا رو تو استخاره با تسبیح فهمیدی شما؟ بله. ایشون که انقدر خودش صاحب استخاره بگو، من یه زنی رو توی کربلا دیدم صاحب استخاره، او بی‌نظیر بود. ماجرا رو ببین، این دیگه کادوی شب تاسوعاست. گفت یه خانومی رو دیدم چادر وصله دار، یه وضع خیلی از جهت اقتصادی فوق العاده پایین، خیلی بد، تو حرم عباس علیه السلام می نشست. زنهای عرب و اینها می اومدن ازش استخاره می گرفتن بدون هیچی، تسبیح اینا هم دیگه، تسبیح فقط دستش بود، اصلا نمی انداخت، نگاه میکرد به طرف میگفت نیتت اینه، کارت اینه، خیلی هم دقیق. مردم هم یه پولی کف دستش میذاشت. ایشون فهمون که من یه روز دنبال این خانم را افتادم ببینم که این کیه، چیه، ماجراش چیه، از کجا اینو به دست آورده. دنبالش را افتادم، اول منو تو بازار دید، فکر که من قصد بد دارم، فرار کرد، التماسش کردم، دنبالش دویدم، گفتم فقط یه سوال دارم، هیچ اذیتی برات ندارم، فقط بگو از کجا به اینجا رسیدی. گفت باشه، تو سیدی روحانی، برات میگم. گفت من جوون بودم، کم سن و سال بودم، 4 تا بچه کوچیک داشتم، شوهرم تصادف کرد از دنیا رفت، یه بیوه جوون با 4 تا بچه قدر نمیخواد، بدون هیچ درآمدی، مدتی رو با فقر شدید زندگی کردم، از پدرم نمیتونستم کمک بگیرم، از پدر همسرم نمیتونستم کمک بگیرم، هیچ کسی حامی هم نبود. خیلی اوضاع سخت شد، دیدم هیچ راهی ندارم غیر از اینکه با گناه زندگیمو اداره کنم. گفتم قبل از اینکه برم با گناه اداره کنم، بیام با عباس سنگمو بکنم. اومدم تو حرم عباس، گفتم ببین، تو میگن خیلی غیرتی بودی، غیرتت میذاره من برم از راه حرم پول در بیارم، یا خودت باید تأمین کنی یا من برم از راه حرم پول در بیارم. گفت اومدم تو خونه، شبش خواب دیدم، قمر بنی هاشم رو خواب دیدم. گفت من خودم تأمین میکنم. گفتم چطور؟ گفت تو حرم من بشین، فقط یه تسبیح دستت باشه، من مردم رو برای استخاره میفرستم پیشت، هر کی برای استخاره اومد تو استخاره بگی. گفت من استخاره بلد نیستم. گفت تو کارت نباشه، هر کی برای استخاره اومد من خودم رو بهت نشون میدم، جواب استخاره رو بهت میگم، تو بگو. گفت خب پول نمیدن. گفت پولش هم من میگم بهت بدن. گفت خب منو کی، من یه زن بشینم تو حرم، کی برای استخاره مراجعه میکنه؟ گفت اونم من میفرستم برات. گفت من اول جدی نگرفتم، گفتم امروز میرم تست میکنم، اگه عملی نشد فردا میرم سراغ گناه. رفتم تو حرم نشستم، تا نشستم یه کسی اومد پیشم، گفت خانم یه استخاره کن. گفتم این بازیه، این الکیه. تسبیح رو تا دستم گرفتم، دیدم عباس جلوم ظاهر شد. گفت بهش بگو خوبه، اینطوری میشه، اونجوری میشه. گفتم اینم خب تا اینجاش بود. گفت تا جواب رو گفتم یه پول درشتی گذاشت کف دستم، همه جمع شدن، این چی بود، این کی بود، کار ما گرفت. چند ساله دارم همینجوری با عباس زندگی میکنم، زندگیمو داره میچرخون. قصد کرد داره روزی چند بار میبینه عباسو. قصد کردم میخوام در سطح وظیفه زندگی کنم، نه غریزه. بابا شوخی نیست، ما شوخی گرفتیم اینا رو. یه حرومزاده پا میشه، یه آهنگی میخونه، یه آلبومی میده، فکر میکنه اندازش انقدره که وایسته به عباس توهین کنه. اندازت این حرفا نیست، مثلا نباید این آدم رو جدی گرفت، این ارزش اینو نداره خود به عباس توهین کنه، سطحش این نیست. عباس کی میتونه در مورد عباس صحبت بکنه؟ فقط میزنم فقط حسین در مورد عباس صحبت بکنه. عباس در سطح وظیفه. آقا نیت کنیم امشب، شب تاسو هست، اثرشو میبینیم. یا قمر بنی هاشم، آقا جان یه چیزی امسال به ما نشون بده، این بعد این تاسو ما نیتشو میکنیم، اراده میکنیم، جدی بگیر دست ما رو. یه گیرایی داریم، هر کی خودش میدونه، من که میدونم، من یه جاهایی دارم میلغزم، گناه های یادم مشغوله، غفلت هایی داره، درگیری هایی داره، دست ما رو بگیر، ما رو بیار بالا. آقای قاضی فرمود من هر چی دارم از عباس گرفتم، تو حرم عباس بود. یکی زیمت بای بهجت گفت آقا من دارم میرم کربلا، سفارشی ندارین؟ یه پولی در رو گذاشت کف دستش، گفت حرم عباس منو دعا کن. گفت آقا جای دیگه هم میرم. شون فرمود باشه، تو حرم عباس منو دعا کن. همه محتاجن، باید دست بگیره. نمیدونیم عباس چی کشید دور عاشورا، از روزه های کمتر شنیده یک کربلاست. مشکل عباس فقط آب نبود، خیلی درگیر بود. من یه اشاره فقط بهت بکنم، شنیدی وقتی به دنیا اومد ام البنین تحویل امیرالمومنین داد، حضرت چطور برخورد کرد؟ اصلا با چه نیتی امیرالمومنین رفت ام البنین رو گرفت؟ به عقیل سپرد یه زنی باشه که اهل شجاعت و ادب باشه، میخوام بچه شجاع ازش به دنیا بیارم. رفته ام البنین رو گرفته عباس به دنیا بیاد که چی بشه؟ میخواد بچه شجاع پرورش بده که چی بشه؟ رزم‌آور باشه که چی بشه؟ مدافع حریم اهل بیت باشه که چی بشه؟ که بجنگه. اینجاشون که بسر روشنه، تا اینجاش که گیری نداری. میدونی که عباس ضربه شستش هم چطور بود؟ 13 ساله بود تو صفین، میرفت یه ضربه میزد دو نیم میکرد میومد، ضربه دست ضربه دست علیه. از شب عاشورا مقتل مفصله، فرصت نیست برات بخونم، آوردم اینجا 4-5 صفحه مقتله شب عاشورا. اون کسی که اصحاب رو جمع کرد باهاشون صحبت کرد عباس بود. اول عباس صحبت کرد، بعد زینب اومد به ابو عبدالله گفت، دوباره امام حسین همه رو جمع کرد صحبت کردن، گفتن برای اینکه دل زینب آروم بشه همه دوباره با من بیعت کنی. اول یه بار عباس همه رو جمع کرد، شمشیرش رو کشید، گفت کیا مرد جنگن، باید فردا بجنگیم. همه شمشیرها رو کشیدن، فصلوا سیوفهم فی وجهه، همه جلوی عباس شمشیرها رو کشیدن، گفتن ما همه نوکر توییم، تو برو جلو عباس، ما پشت تو میجنگیم. یه بار از همه بیعت گرفت، نائب امام زمان شوخی نیست، از همه بیعت گرفت، بیعت پای عباس بستن، قرار شد فردا اونی که جلوتر از همه تو میدون میجنگه عباس باشه، شمشیرش دستشه، آماده جنگه. ظهر عاشورا شد، اصحاب رفتن جنگیدن، هنوز عباس اجازه پیدا نکرده بره میدون. بنی هاشم رفتن، هنوز عباس اجازه پیدا نکرده، خسته شد، اومد گفت حسین جان من یه عمر برای جنگ تربیت شدم، اجازه میدی برم به جنگم؟ فرمود نه عباسم، شمشیر تو بده به من، مشک دستت بگیر، برو برای بچه ها آب بیار. بابا این مرد جنگه، بذار بره به جنگه. نه، عباس بنده است، اهل وظیفه است، 30 ساله داره کار میکنه، یه روزی جلو حسین شمشیر بکش، از حسین دفاع کنه، حالا که وقت شده میگه نمیخوام تو شمشیر بکش. شمشیر رو از دستش گرفت، مرد جنگی باشی، یه دستت علم باشه، یه دستت مشک، بری با 4000 نفر درگیر بشی، شمشیر نداشته باشی، خوردت میکنن. چی عباس بدون شمشیر اومدی؟ شجاع میشن، حمله میکنن، میزنن، فرقتو میشکنن، دستتو میبرن، تحقیرت میکنن. ولی عباس اهل وظیفه است، با این چیزا کار نداره. میگیری روزه رو یا نه؟ فهمیدی چی شد؟ جایگاه رو فهمیدی؟ نگفت من مرد جنگم، من بدون شمشیر برم روبرو دشمن وایسم؟ خب معلومه که منو تیکه تیکه میکنه، بعد میشینن به ریش من میخندن، این بود یلشون، این بود قهرمونشون، این بود سپاهش، میگو همه لشکر من عباسه، این بود. چه حسی داری؟ داری روزه ها رو میفهمی؟ حس خوبیه، آدم نمیتونه داد بزنه، فقط داره خونه دل میخوره. میبینی چه حسیه؟ یه سری روزه ها اینطوریه. الان دوست داری داد بزنی، میگی من بابت چیش داد بزنم؟ من فقط باید خودم رو بخورم. ابی عبدالله اینطور شد ظهر عاشورا، وقتی بالا سر عباس رسید دید هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط هی خودشو خورد، گفت کمرم شکست. آخه چی بگم؟ چی بگم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا عليك يا مني سلام الله أبدا در مورد بنده بودن صحبت کردیم. دل تنگ نشده پله های حرم رو بیای پایین، روبرو ظریف وایسی، زیارت نامه رو باز کنی. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسول. تو مطیع بودی، حرف رو حرف آقات نزدی. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسن وعلى علی ابن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى حالا هر کی آماده است میخوام روزه بخونم. شب عباس، شب تاسوع، روزه هامون یکم فرق میکنه امشب. باید خوب بفهمی از عمق استخون بسوزی برا عباس. آدمی که اینطور باشه خیلی وظیفه شناسه، همه هم مقمش اینه وظیفش رو انجام بده. میگه از من همین یه کار رو خواستن، باید همین یه کار رو انجام بدم. عباس و دلاوری رزمنده ای شمشیر زنی، همه رو گذاشتم کنار فقط از من آب بردن خواسته حسین. فقط باید آبو به خیمه برسونم، وظیفم همینه، کارم همینه. زد به دل دشمن 4000 تیرانداز. بابا تیرانداز یکی دو تا 10 نفر باشن، یه سیبلو بگیرن همه با هم میتونن تیر بارون کنن. 4000 نفر یه هدف، اونم هدف به این درشتی، تیر رو هر جا بزنی به بدنش میخوره. شروع کردن تیر باران کردن. عظمت رو ببین، بازم کسی جرأت نمیکنه رو در رو بشه با عباس. اون دوتا ملعون رفتن پشت دوتا نخل پنهان شدن. عباس که از کنار نخل رد شد از پشت سر اومد، اولی دست راست و زد. من فقط باید مشکو برسونم، کاری ندارم با دست چپ گرفت. یا صاحب از زمان دل خوشی مینه پای این روزه امام زمان گریه میکنه. مشکو به دست چپ گرفت، من باید فقط مشکو برسونم. اون یکی نامرد از پشت نخل دوباره اومد، دست چپ رو زد. من فقط باید مشک رو برسونم، به دندان گره. هنوز دارن تیر بارون میکنن. یه تیر خورد به مش، یه تیر خورد به چشم عباس. بگم بقیه شو میای بریم تو روزه. هان دست در بدن نداره، میخواد تیر رو از چش بیرون بکشه. سر رو پایین آورد سمت زانوان، تیر رو بین دو زانو گذاشت. هی سر رو تکون میده تیر کنده بشه. سر رو چند بار تکان داد، کلا خود از سر افتاد. عمودهن رو بلند کردن، به فرق عباس زدن، از رو بلندی افتاد. سیر شد.
شبان قبر روزه ها رو دیدی، بعضی ها رو ابی عبدالله وقتی اومد نیمه جون بودن، مثل قاسم داشت رو زمین پا میکشید، بعضی ها رو وقتی اومد تموم کرده بودن مثل علی اکبر. همه اینا زمانش یکسان بود، ولی وقتی برا عباس اومد چی شد؟ اومد دید دستا رو بریدن، بدن رو پاره پاره کردن، هرچی داشته به غارت بردن، پیراهن ازش بردن، کلاه خود بردن، زره بردن، علم بردن، مشک بردن، پوتین بردن، لباسا رو همه رو کندن. دو دقیقه نشد ابی عبدالله اومد این بلا رو سرش رو بردن. تو ببدون با ابی عبدالله چه کردن.